أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على بقية الله روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. در هفته های گذشته درباره این آیه شریفه و درباره ولایت مطلقه کلیه ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام عرایضی عرض شد. چند مطلب درباره این موضوع باقی مونده است که امروز توضیح می‌دهم و امیدوارم همه ما کاملا حقایق رو از زبان خاندان عصمت و طهارت علیهم الصلاة و السلام درک کنیم. مسئله ای که درباره ائمه اطهار و پیغمبر اکرم و این 14 نفری که به عنوان رهبران اسلام و رهبران دین حقیقی مذهب تشیع در روایات زیادی حتی روایات اهل سنت آمده است، این است که اونها رو به عنوان ید الله، عین الله و لسان الله و وجه الله گفتند. این عبارات در روایات زیاد و بلکه با تأویلی در آیات قرآن و روایات اهل سنت آمده. به طور کلی کلمه وجه الله که حتی در دعای ندبه عرض می کنیم این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء، که امام علیه السلام رو اون وجه خدایی که اولیاء خدا به اون متوجهند بیان فرموده. وجه الله شاید به 3 تقسیم گفته شود. یکی وجه الله عام و وجه الله خاص و وجه الله خاص الخاص. هر کس و هر چیز اگر به حقیقتش انسان نگاه کند می‌بیند وجه الله، یعنی یک صفت یا یک اثر از ذات مقدس پروردگار در او ظاهر است. به طور کلی در پرانتز یک مطلبی رو، یک معنایی رو از این تشبیه عرض کنم و اون این است که از این جهت به هر چیزی یا به ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام وجه الله گفتند که چون در صورت هر انسانی همه صفات درونیش ظاهر است که بعضی از اون صفات رو همه می فهمند. مثلا اگر کسی غضبناک باشد ولو اظهار غضبش رو نکند از صورتش فهمیده می شود، همه می فهمند که این شخص در دل غضب کرده. یا اگر خوشحال باشد همه کس از صورتش می فهمند که این شخص خوشحال است. ولی قیافه شناس هایی هستند که همه صفات درونی انسان رو از قیافه انسان می فهمند، اونها تخصص دارند. و چون همه صفات درونی انسان از صورت بدنیش ممکن است ظاهر شود، از این جهت خدای تعالی صفات حمیدش از صورتش که مخلوقش باشند شناخته می شود. حالا گاهی ممکن است من و شما نگاه کنیم به وجه الله، صفات خدا رو زیاد نفهمیم، اما متخصصین، اونهایی که میفهمند و درک میکنند، مثل خود ائمه اطهار علیهم الصلاة والسلام، همه صفات الهی رو در ائمه اطهار مشاهده می کنند. از این جهت اونها رو وجه الله خاص الخاص، یعنی همه صفات الهی در ائمه اطهار و در پیغمبر اکرم و فاطمه زهرا سلام الله علیهم اجمعین هست و دیده می شود. بنابراین هر کس به هر نوع یک نشانی از صفات خدا درش دیده شد، به عنوان عام وجه خداست. مثلا مخلوقات خدا، خالقیت پروردگار در اونها دیده می شود. حالا می خواد جماد باشد، نبات باشد، حیوان باشد یا انسان، همه موجودات نشانه های پروردگارند، نشانه های خلقت پروردگارند که گفت و فی کل شیء و فی کل شیء له آیتون، در هر چیزی برای خدا نشانه ای هست. همه چیز آیات پروردگارند. در قرآن هم خدای تعالی می‌فرماید و من آیاته خلق السماوات والارض، همه بالایی ها و پایین، همه اینها نشانه های خدا هستند. نشانه همون وجه خداست، همون وجهه خداست، همون ظهور صفات پروردگاره. پس می‌بینیم که در همه موجودات نشانه ای از خدا هست و به معنای عام وجه الله هستند. اما وجه الله خاص، وجه الله خاص همونهایی هستند که تا حدی نکامل و یا اگر کامل است در محدوده ای، اینها صفات الهی رو در خودشون به وجود آوردند. اولیاء خدا، اونهایی که تزکیه نفس کردن، صفات رذیله را از خودشون دور کردن و صفات پروردگار رو در خودشون در یک محدودهی، در یک حدی، حتی تمام صفات الهی رو در خودشون به وجود آوردن، مانند غیر معصومین از شهدا، صالحین، انبیا که در آسمان چهارم در نعمت پروردگار متنعمند و در دنیا هم طبعا اوتاد، ابدال، اصحاب حضرت بقیت الله یا اصحاب سید الشهدا و امثال اینها، اینها وجه الله خاصند. یعنی تا یک حدی خدا رو نشون میدن و به همین دلیل است یک مرجع تقلید، یک فردی که سائنن لنفسه، حافظن لدینه، مخالفن لهوا، مطیعن لامر مولاه، این شخص رو آیت الله میگن. آیت الله یعنی نشانه خدا، همه وجودش نشانه خداست و طبعا وجه الله هست. اما یه وجه اللهی داریم که اگر او رو دیدیم خدا رو دیده ایم، اگر به او محبت کردیم به خدا محبت کردیم، اگر با او دشمنی کردیم با خدا دشمنی کردیم. در زیارتها برخورد میکنیم به این جملات: من عرفکم، خطاب به خاندان عصمت و طهارت، خطاب به ائمه اطهار در زیارت جامعه است که من عرفکم فقد عرف الله. کسی که شما رو بشناسد قطعا تحقیقا خدا رو شناخته. در اینجا با فقط، با کلمه قطعا بیان کرده، کمن نیست. کمن مثلا منظار عبدالعظیم بری، کمنظار الحسین به کربلا. کسی که حضرت عبدالعظیم رو در شهر ری زیارت کند مانند کسی است که حسین رو در کربلا زیارت کرده، عین اون نیست. مثل کسی است که سید الشهدا رو زیارت کرده. اما اینجا می‌فرماید من عرفکم فقط عرف الله، یعنی هیچ کم و زیاد نداره. اگر شما رو کسی شناخت قطعا تحقیقا خدا رو شناخته. و من احبکم فقط احب الله، کسی که شما رو دوست بدارد قطعا تحقیقا خدا رو دوست داشته. و همچنین من ابغضکم فقط ابغض الله، یا امثال این جملات داریم، به این معناست که اونها وجه الله خاص الخاصند و کسی راه به این حد از کمال ندارد. اونچنون اینها در بین مخلوق و خدا واسطه هستند که باید همه چیز رو از خدا بگیرند، در وجود خودشون ثبت کنند و بعد مردم از اونها یاد بگیرند. لولانا ما عرف الله، اگر ما نبودیم خدا شناخته نمیشد. اگر ما نبودیم، لولانا ما عبد الله، اگر ما نبودیم خدا بندگی نمیشد. میبینید معنای وجه اینه. اولیاء خدا وجه الله هستند، اولیاء خدا وجه الله خواستند، اما امام عصر ارواحنا فدا وجه الله خاص الخاص، که اولیاء خدا باید اگر میخوان به خدا متوجه بشن باید به امام زمان متوجه باشند. این وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیاء، این یک معنا. بنابراین ائمه اطهار به این معنا که همه صفات الهی در اونها هست و به علاوه واسطه بین خدا و خلقان در گسیل صفات پروردگار به مخلوق، از این جهت اونها رو وجه الله گفتند. و اما باز در آیات و روایات کلمه ید الله رو میبینیم. ید الله معنای ظاهریش این است که دست خدا. ان الذين يبايعونك تحت الشجره انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، دست خدا بالای دست اینهاست. خدا رو ما میشناسیم که مجرد است، مجسم نیست، و طبعا از این دستی که ما تو فکرمون میاد دور و منزه است. پس ید الله اینجا چه معنا داره؟ ائمه اطهار علیهم السلام فرمودن علی ید الله هست، ائمه اطهار ید الله هند. چرا به اونها ید الله گفته شده؟ باز ید الله به همین سه بخش تقسیم میشه: ید الله عام، ید الله خاص، و ید الله خاص الخاص. به طور کلی هر کس و یا هر چیزی که برای خدا کاری رو طبق دستور خدا انجام بده ید الله. ید الله عام همین مردمی هستند که در صراط مستقیم دین و به دستور خدای کریم به مردم کمک میکنند. یعنی شما یه دفعه میبینید همسایتون یا یکی از دوستانتون مشکلی دارد، برمیدارید یه مقدار پول همراه خودتون، میرید در خانهش، این پول رو به اون میدید، برمیگردید. شما ید اللهید، منتها ید الله عام. البته هر کسی ید الله نمیشه، اون که برای خدا، برای این که خدای تعالی رو از خودش راضی کند، نه برای این که من حالا به این کمک میکنم بالاخره این به دردم خواهد خورد، نه برای این که به این کمک میکنم تا بگن فلانی مرد سخیست، نه به خاطر این که مردم ببینن، فقط و فقط برای خدا و برای امر پروردگار. این که میگم برای خدا و برای امر پروردگار، هر دور میگم علت داره. گاهی انسان فکر میکنه این کارش برای خداست، با حال این که خدا راضی نیست، باید با اذن پروردگار باشد. در قرآن مجید کارهایی به حضرت عیسی ابن مریم نسبت میدهد خدای تعالی که و ابره الاکمه والابرص، من مثلا کور رو شفا میدم، فلج رو شفا میدم، برص رو شفا میدم، مرده رو زنده میکنم، همش کنارش به اذنی یا به اذن الله داره. اذن خدا لازمه تا کار مورد توجه خدا واقع بشه. فکر ناقص ما که خدا حتما دوست داره و هیچ دلیلی بر این موضوع نداریم و نمیدونیم تو صراط مستقیم هست یا نیست، به درد نمیخوره. باید حتما اذن الله باشد. حالا یا از طریق کلیات فقه انسان استفاده میکنه، یا از طریق مثلا سوال از فقیه استفاده میکنه، یا خودش اجتهاد کرده و در کتابها تحقیق کرده، دیده این کار رو خدا دوست داره، اون وقت اگر یه وقتی ندرتا اشتباه هم کرد اونجا مسئله نیست، اون وقت حرکت میکنه.
و این پول رو به یه نفر میرسونه. یه نفر معتاد بود، یه شخصی آمد به من گفت که فلان یه مقدار پول این بنده خدا معتاد افتاده یه کناری، من میخوام برم براش تریاک تهیه کنم بهش بدم. خب اینجا آدم احساس میکنه این پول دادن خیر، بردن و دادن به یک مستحق خیر، اما اصل عمل مورد نهی پروردگاره. من از باب مثال اینو عرض کردم، باید دو موضوع باشه، یکی نیت شما خالص باشد و دوم خدا امر کرده باشد، مطمئن باشید که خدا امر کرده. این دو موضوع اگر وجود داشت، وقتی که شما دستتون رو دراز میکنید که این پول رو به اون شخص بدید، دست شما دست خداست، وجود شما وجود خداست، اما وجود خدا یا دست خدا به نحو عام همه این کار رو میکنن. بالاخره در دوران عمرشون هم که شده، حتی کفار گاهی میشه یک کارهای خیری انجام میدن که خدا دوست داره و نتیجه خوبی هم دارد، اما یک ید الله خاص داریم، خاص اونها کار اولیاء خداست، تنها به مادیات اکتفا نمی شود. مادیات یه مسائل خیلی عادی است، خیلی معمولی است. شما یک مجلسی ترتیب دادید و برای خدا و قصد قربت هم کردید، 10,000 نفر رو شام دادید و همه هم فقرا بودند و خوردند و شما رو دعا کردند، یه همچه کاری. در این حال شما مرکبها رو در آخر جا دادید و اونها رو سیر کردید و به قول مرحوم استادمون حاجی الله آذان، که اینو من شاید مکرر نقل کردم، در یه مجلسی رفتیم قضا مفصل، پذیرایی مفصل، اما به هیچ وجه زمینه حرف معنوی در اون مجلس نبود. آمد به صاحب خانه فرمود که مرکب ما رو خوب سیر کردی، کاوجو خوبی بهش دادی، خیلی ممنون، اما خودمون گرسنه داریم، از این مجلس بیرون میشیم. مسائل روحی، پذیرایی های روحی، غذای روحی، اصلا طرف مناسبت با غذای روح نیست. اگر روح داشته باشی، اگر لذت‌های روحی رو درک بکنی، اگر فهم و درک این که چه گفتند و چه شنیدیم و چه استفاده‌ای کردیم و چه راه راستی رو انتخاب کردیم بفهمیم، پس بنابراین ید الله خاص اونهایی هستند، علمایی هستند، اولیاء خدایی هستند، افرادی که اینها به وسیله خاندان عصمت و طهارت غذای روح براتون تهیه می کنند و به شما می دن، اینها ید الله خاصند. باید اونچه هم که استفاده می کنید مثل غذاهای معمولی، اگر شما یک غذایی در یک خانه رفتید و خوردید ولی ندانید که این غذا مسمومیت دارد و مسمومتون میکند، یا اینکه مثلا یک قوتی به شما میده، اینو ندونید، یا بدانید که از جایی آمده که ممکن است یا قطعا مسمومتون میکنه، این قضا شما رو از پا در میاره. این قضا رو اگر کسی به شما داد، ید الله که نیست بماند، قضای روحی رو میگم ها، ید الله که نیست بماند، بلکه ید شیطانه، دشمن شماست. اگر یه مجلسی تشکیل شد، چه طرف افراط رو گرفت چه طرف تفرید، چه مطالب منحرف کننده به طرف راست به شما تعلیم دادن، چه مطالب منحرف کننده به طرف چپ. حالا چپ و راستشو من براتون عرض نمی کنم، میان روش و حقیقتش و خیر الامورش این است که جز از آیات قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت برای شما نگن. به مجرد این که گفتن فلان فیلسوف یا فلان دانشمند اینطور گفته، شما تحقیق کردید دیدید که این کلام از ائمه اطهار نیست و اونها نگفتند، نباید به طرفش برید. ید الله اون کسی است که از خدا بگیره به شما بده، از آیات قرآن بگیره به شما بده، از روایات اهل بیت عصمت و طهارت بگیره به شما بده. این مطلب را آیون در گوشتون قرار بدید. خدای من شاهده بیشتر این جلسه رو برای همین تشکیل دادم که شما متوجه باشید که هر قضایی رو به روحتون ندید، هر مطلبی رو تحویل اون ندید، هر به اصطلاح چیز خوشمزهی که به ذهانتون به ذائقه روحتون زیبا میاد ولی نمیدونید چه فایده دارد، تحویل روحتون ندید. اولیاء خدا مرحوم مجلسی است رضوان الله تعالی علیه، اون کسی که ید الله. شما ببینید این کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی، ضمناً این رو بدانید که بهار الانوار مال مردم غیر مجتهد نیست، اسمشو گذاشته بهار. بهار یعنی دریا، بحر یعنی دریا. هر کسی وارد دریا بشه بخواد مروارید بیرون بیاورد این خفه میشه، اگر قواسی نداشته باشه، قواسی بلد نباشه. یه نفر وارد دریا میشه، در جای عمق پر عمق دریا میره پایین، اما قواس نیست، حتی شنا بلد نیست، این خفه میشه. غیر مجتهد که قواس بهار الانواره، کسی حق نداره روایات بهار رو مگر اخلاقیاتشو، مگر بعضی از مطالبشو تحقیق کنه. و حتی من در ترجمه کتاب بهار الانوار یه وقتی به یکی از این مترجمین اعتراض کردم، چرا اینها رو ترجمه میکنی؟ ترجمه کردن مثل این است که انسان یکی رو بندازه توی دریا و بگه حالا دست پا بزن بیرون بیا، نمیشه. و مرحوم مجلسی ید الله خاصه که از ائمه اطهار گرفته، از خدا گرفته، در یک کتاب مدون کرده. مرحوم کلینی همچنین، مرحوم مثلا حر عاملی همینطور، دانشمندان بزرگی که از خاندان عصمت گرفتند، از ید خاص الخاص خدا گرفتن و به مردم تحویل دادن و مردم مطالبی رو استفاده می کنند، اینها ید الله خاصن. اینها کسانی هستند که وقتی حضرت بقیت الله ارواح نافدا بنا شد در غیبت صغرا باشند، غیبت صغرا یعنی غروب کردن خورشید ولایت و مردم توی تاریکی کم کم دارن قرار میگیرند، چیکار کنند؟ فوراً اون ید الله خاص که مثل مرحوم ابن باب وی، مثل مرحوم کلینی شخصیت هایی که در اون زمان بودند فوراً دست به کار شدند. کتاب من لا یحضره الفقیه رو مرحوم صدوق نوشت. من لا یحضره الفقیه از اسمش پیداست، کسی که فقیه در اختیارش نیست این کتاب رو داشته باشه، کسی که امام در اختیارش نیست یعنی آدرس امام رو نداره این کتاب رو داشته باشه. در مدت غیبت سقرا که 4 نایب حضرت برای خودشون به تدریج معین فرمودند و بنا شد مردم اگر کاری دارن به این 4 نفر، یکی یکشون یعنی پشت سر هم اومدن، در یک زمان 4 نفر نبودن، اینو بدونید، یعنی اول این شخص و بعد اون شخص و بعد اون شخص و بعد آخریشون، که در 69 سال بعد از غیبت صغرا از دار دنیا ظاهرا رفته. در این مدت ارتباط تکی به اصطلاح ما با امام عصر بود، نامه می‌نوشتند می‌دادند خدمت مثلا حسین ابن روح، ایشان نامه رو می‌برد جواب برمیگردون و ارتباط این طوری بود. این در زمان غیبت ایشان نامه رو می‌برد جواب برمیگردون و ارتباط این طوری بود این در زمان غیبت صغرا بود. علماء بزرگ که مثلا حسین ابن روح یه روغن فروشه توی بازار بغداد، ولی شیخ کلینی ابن باب‌ویه از علمای بزرگن، به اونها حضرت نیابت نداد. چرا؟ به خاطر که اینها باید کار رابطگی بین خدا و ائمه اطهار و جمع آوری روایات و چیزهایی که به درد شیعه در غیبت کبرا میخورد جمع کنن. اونها وقتشون برای یه نامه برند و برگردن نباید صرف بشه. فکر نکنید علمای بزرگی مثل ابن باب‌ویه مثلا از حسین ابن روح پایین تر بوده، ممکنم هست حتی بالاتر بودن، اما اینها البته افراد پاک و تالی تلو معصوم. این 4 نایب باید، ما دلیل داریم که باید یه نحوه اسمتی داشته باشن و الا اعتباری به سخنانشون نیست، که از این مطلب بگذریم. و اینها نشستند کتب فقهی کتب روایی رو جمع آوری کردند، که هنوز که هست ما بیشتر از کتب اونها که در زمان غیبت صغرا بودند داریم استفاده میکنیم. اینها ید الله خاصند، علمای بزرگ ما، علامه حلی رحمت الله مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی علیه، اینها افرادی بودند که رابطه بین ائمه اطهار و خاندان عصمت و طهارت بودند. بنابراین پس یک ید الله خاص داریم، خوب فهمیدید، ولی ید الله خاص الخاص که ید الله فوق ایدیهم، که در باره علی ابن ابی طالب هست السلام علیک، سلام بر تو ای دست خدا، سلام بر تو ای وجه خدا. در زیارت ها هست که حتی ید الله که میگن یعنی علی ابن ابی طالب، یعنی ائمه اطهار. شما هم الان ذهنیت این طوری دارید، این ید الله خاص الخاصه که از خدا هر چی که خدا میخواد برای مخلوقش. نترسید یه وقت بهتون بگن تو قلوف کردی، جاهلن که میگن قلوف کردی، معنای ید الله همینه که هر کاری که خدا میخواد با مخلوقش بکنه، هر رزقی که میخواد به مخلوقش بده، هر محبتی که میخواد به مخلوقش بکنه باید با این واسطه باشه. انشاءالله در بهشت هم هر چه خدا نعمت به شما میده به وسیله دستش میده، که ید الله خاندان عصمت و طهارت. حاجت داری به اونها بگو، اونها اذن الله خاص الخاصن، میشنوند با لسان الله خاص الخاص، که این دوتا رو هنوز میخوام توضیح بدم، به خدا میگن، خدا اجازه صدورش رو مرحمت میکند. در همین صلوات میبینید خدای تعالی میگه ان الله و ملائکته یصلون علی النبی. خب چه احتیاجی به صلوات ما داره؟ خدا وقتی صلوات رو بر پیغمبر میفرسته ما یعنی چه صلوات بفرستیم؟ امام علیه السلام میفرماید صلوات خدا ارسال رحمتش به خاندان عصمت، و صلوات ملائکه واسطه ارسال این رحمتن، و شما تا نخواسته باشید خدا اون رحمت خاص الخاص رو بر اونها نمیفرسته، شما بخواید. ببینید جریان چجوری میشه، هرچه بر هر که میرسه به وسیله خاندان عصمت، پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا، 12 امام و امروز به وسیله حضرت بقیت الله ارواحنا فداه که به ما میرسه. خب پس معنی خاص الخاص در به اصطلاح ید الله بودن را هم متوجه شد. ائمه ما وجه الله خاص الخاصن، ائمه ما ید الله خاص الخاصن و عین الله. باز همینم بر سه تقسیم میشه. یعنی شما اگر برای خدا به جای نگاه کرد، برای خدا قرآن خوند، برای خدا به یک بچه یتیم با محبت نگاه کردید، برای خدا و به امر خدا نگاهاتون تحت کنترل الهی قرار گرفت، همه شما چشمتون خودتون عین اللهید. خدا میخواد به این بچه یتیم یک کسی پیدا بشه با چشم محبت نگاه کنه، این شاد بشه. شما نگاهش میکنید، خدا چون خواسته چشم شما چشم خداست. یک عین الله خاصم داریم که اولیاء خدا اینها با یه چشم دیگری نگاه میکنه. عموم مردم گاهی میشه عین الله بشن، اما ولهم اعین لا یبصرون بها، اینها چشم دارن اما درست نمیبینن، همه جا چشمشون چشم خدا نیست. یعنی گاهی میشه با هم چشمشون اونچنون دیگری رو اذیت میکنن که حساب نداره، گاهی میشه با همون چشمشون یه جوری با مردم برخورد میکنن، با ضعیفترین مردم برخورد میکنن که حساب نداره. پس کی انسان چشمش چشم خدا اون هم خاص میشه؟ وقتی که به مرحله عبودیت برسه، وقتی که مراحل تزکیه نفس رو طی بکنه، هر جا نگاه میکنه تا چشمش به یک نامحرم میفته فورا صورتش رو میگردونه، به مجرد این که میخواد قرآن رو مطالعه کنه قرآن باز یه نگاهی میکنه، از کنارش بی تفاوت نمیگذره، به مجرد این که به یک ولی خدا برخورد میکنه که اون ولی خدا او رو به یاد خدا میاندازه، من یذکرکم الله رؤیته، دیدن او شما رو به یاد خدا بیاندازه، میسته با او حرف میزنه، گرم میگیره، نگاهش میکنه، به مجردی که به یک فاسقی که از صورتش پیداست فسق داره میباره چشمشو از او بر میگردانه، چشمشو جایی میندازه که خدا دوست داره، جایی میندازه که خدا امر کرده. این هم میشه چشمش عین الله خاص. اولیاء خدا همشون این طور. گاهی برای خدا به صورت فاسق نگاه میکنن، اما برای خدا. چرا؟ برای اینکه شاید بتونن او رو به طرف خدا بکشونن. و این مسائل غالبا مربوط به این است که انسان یک تفقهی داشته باشه، یک فهمی، یک درکی خودش داشته باشه. و عین الله خاص الخاص، ائمه اطهار علیهم الصلاه و السلام، اینی که نمیگم رسول اکرم اول و گاهی هم میگم، برای اینی که رسول اکرم قطعا اینطوره. وقتی که ائمه اینجور باشن که خلفای این اون حضرت هستن، پیغمبر اکرم به طریق اون، پیغمبر اکرم، فاطمه زهرا، ائمه اطهار، اینها عین الله ناظره، اینها چشم خدا که نظرم داره میکنه. و قل اعملوا، هر کاری میخواید بکنید بکنید، فسیر الله یرا، یعنی میبیند عملکم و رسوله. با واو عطف که در چند هفته قبل توضیح دادم، و رسوله و المؤمنون، همه میبینند. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده، بعد برمیگرده اینها به طرف اون عالم غیب و شهادت که نزد خدا باشه. همونطوری که شما وقتی که با چشمتون یه چیزی رو دیدید بر میگردونید به حس مشترکتون، منتها با این تفاوت که شما اگر با چشمتون نبینید حس مشترکتون درک نمی کنه، اما خدا درک، خدا احاطه داره. اگر خدا بخواد هرچه چشم اینا رو کنار بریزه، هرچه زبان خداست کنار بریزه، هرچه اذن خداست کنار بریزه، هرچه ید الله، که اصلا همه اوضاع به هم میخوره، روی یک نظمی، روی یک وساطتی، روی یک برنامه‌ای پروردگار متعال با مخلوقش برخورد میکنه. و یکی هم لسان الله، این لسان الله هم همینطور. بعضی افراد هستن که زبانشون زبان خداست، هر چی میگن از خدا میگن. بعضی افراد گاهی که اکثر مردم، بلکه عموم مردم، گاهی یک کلمه میگن که هم خدا دوست داره و هم خدا فرموده بگو. ما اگر میخوایم لسان الله باشیم، از آن بریم به خاص، اقل کاری که میکنیم باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم، اقل کاری. و الا شما بدونید لسان خدا نیستید. اگر به عکس شد، خدای نکرده که شده، متاسفانه که اون چرا که خدا نخواسته شما گفتید بکن، و اون چرا که خدا خواسته نهی کردید. سیعتی زمانون، زمانی میاد که منکر معروف میشه و معروف منکر میشه. سلمان خیلی تعجب کرد، تو مسلمان؟ بله، تو مسلمان. از این بالاتر، امر به منکر میکنند و نهی از معروف. من نمیخوام دقیق بشم، والا ممکنه شامل هممون بشه. امر به منکر میکنند و نهی از معروف. خدا میدونه الان چند مورد تو نظرم میاد، نمیتونم بگم، که امر به منکر میکنیم، نهی از معروف میکنیم، مخصوصا به بچه هامون، مخصوصا به جوان هامون. این شخص بدونید زبان خدا که نیست، بمانه زبان شیطانه. هر کی میخواد باشه، به هر کاری که شما فکرشو نکردید که این عاقبتش چیه و به چه درد آخرت این فرزندتون یا این جوان یا این دوستتون میخوره و گفتید بکن، بدونید زبانتون زبان شیطانه، چون یه دو طرف داره، این شیطان اینم رحمان. چون میخوای زبان شیطان باشی یا زبان رحمان؟ اگر زبان شیطان میشی حرفایی که شیطان میگه بزن، این حرفایی که به دردت نمیخوره بزن، این حرفایی که به درد بچت نمیخوره بزن، این تربیتایی که فرزندانتون رو میکنید، دختراتون مخصوصا میکنید، اینها رو بزن. اگر میخواید خدایی حرف بزنید، حرفایی که ائمه اطهار زدن بزن، سخنانی که فاطمه زهرا سلام الله علیها گفته و عملی که انجام داده اونها رو بگو و وادار کن، امر به معروف کن و نهی از منکر، که اگر این کار رو کردی تازه زبان عام خدا و اونهایی که انشاءالله شما در اون راه دارید حرکت میکنید که زبان خاص خدا بشن، اون کسی که تزکیه نفس کرده، اون کسی که کلامی از زبانش بیرون نمیاد مگر این که حساب کرده که این آیا خدا راضی هست یا نیست، زبانش تحت کنترلشه، زبانش حساب داره، لغو نمیگه، بیهوده حرف نمیزنه. با یه دوستی که حالا خوشش اومده، دوستم من چند تا حرف، دروغ راست اینها رو نمیزنه، از اولیاء خداست، با خدا تا جایی که میدونه که خدا دوست داره ارتباط داره و سخنانش اونطوریه. دوستانی در بین شما هستن و انشاءالله همه تون خواهید بود که همه تون مبلغ دین باشید، مبلغ قرآن باشید، مبلغ روایات اهل بیت عصمت و طهارت باشید، هر کس زیر دستتون همه رو تربیت کنید و باید بکنید. اگر میخواید لسان الله بشید، اگر میخواید جز خواص بشید، و لسان الله خاص الخاص، اول پیغمبر اکرم، اینجا میگم اول پیغمبر و شاید تنها پیغمبر اکرم، تنها پیغمبر اکرم، اون کسی که واسطه وحی است در امور دین و معارف تنها، و ائمه اطهار و پیغمبر اکرم در سایر چیزها لسان الله. لو ببینید خدا شهادت میده، خیلی جالبه، به این لسان لا ینطق عن الهوى، درباره پیغمبر فرموده اصلا حرف نمیزنه، روی خواسته دلش، روی خواسته شیطان، خواسته دل و خواسته شیطان تقریبا اگر خواسته خدا نباشه هیچ. گاهی تو پیغمبرها هست بعضی کارا کردن، پیغمبرو گفتن هذا من عمل شیطان، ما نمیخواستیم این کار بشه، عمل شیطان بود، اما درباره پیغمبر اکرم این نیست، این سخن از شیطان نیست، القام نمیکنه، حقم نداره، به هیچ وجه اون دوره برام پیداش نمیشه. لو ینطق عن الهوى، این هو یعنی همون نطقش، وحی یوها علمه شدید القوا. شما اگر با یک چنین فردی برخورد بکنید، بدونید هر چه میگه وحیه، در امور دین وحیه، در امور شخصی. یعنی اگر ممکنه ها، اگر فرمود به ابراهیم جمال برو توی اون تنور، تنوری که داره آتش بیرون میاد، ابراهیم جمال چون امامش رو میشناسه، زبانش زبان خداست، قدرتش قدرت خداست، دستش دست خداست، بدون این که بگه آقا برای چی، نگفت یک کلمه، نگفت برای چی من برم اون تو، من که کاری نکردم. ما ها باشیم میگیم آقا ببخشید ما رو، هر کاری کردیم ما رو ببخش، رفت. آقا هم داره با اون شخص خراسانی صحبت میکنه، داره حرف میزنه، این تو دلش میگه من خدا رفت توی این تنور آقام هیچ برو خودش نیورد، حالا حتما سوخته. حضرت فرمود میخوای بریم ببینیم چی شده؟ افتن دیدن نشسته با آتشا، حالا بازی که اهل بازی نبود، داره به اصطلاح نشسته، حالا بالاخره چه کار میکنه من نمیدونم. خب میبینید حضرت به جریان ابراهیم، حضرت ابراهیم خلیل مثال میزنه. اونجا خدا گفته یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم، اینجا حضرت موسی بن جعفر در دل، چون اگر به زبان میگفت اون شخص میفهمید، در دل که دلش همون مرکز خداست، دلش که همون خانه خداست، که همون عرش خداست، در دل گفته یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراهیم جما. ببینید زبان، زبان خداست. خدای تعالی به حضرت اینی که میبینید در خصوص پیغمبر فرموده، اینجا دیگه نمیفرماید ما ینطق و پیغمبر الرسول علی الهوا و المؤمنون، نه، چون همه اون چی که وحی شده به وسیله پیغمبر در بخش اعتقادات، معارف، دین، ولی در بخش های دیگر امیت ها را بهشون وحی میشود. یکی نگه که وحی تمام شد، قطع شد. اگرم در روایات داره که وحی قطع شد، یعنی در خصوص دین و معارف و این پیغمبر خاتمه، الا در خصوص این که ابراهیم جمال نباید بسوزه، کی باید آتش رو سرد کنه؟ خدا از زبان خدا داره میگه که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم، ای آتش تنور، اون آتش نمرود بود، این آتش تنور، بر ابراهیم جمال سرد و سلامت باش. سرد و سلامت ها، روایت داره اگر خدای تعالی به اون آتش نمرودی میفرمود یا نار کونی بردن، بردن همین اندازه، اونقدر سرد میشد که از سرما حضرت ابراهیم ممکن بود از بین بره. و سلامن، سرد سالمی باش. سرد سالم میدونه چجوریه؟ انسان یه توی اتاق نشسته خیلی راحت، نه خیلی داغه که کلافه بشه، نه هم اونقدر سرده که سینه پهلو کنه، راحت بشه، سرد سلامت. خب پس زبان خدا هستند، منتها لسان خاص الخاص پروردگار. السلام علیک یا لسان الله، زبان خدا. و سایر چیزها هم که هست، حالا شرحش شاید مشکل باشه برای شما و وقتمون هم گذشت، مثل جنب الله و امثال اینها، یه لغاتی هست که این معانیشو درباره ائمه باید اینطوری که عرض کردم قبول کنید و انشاءالله شماها کوشش بکنید که از لسان اولا لسان الله عام باشید، عین الله عام باشید، اذن الله عام باشید، وجه الله عام باشید. اول این، چون میشه انسان وجه شیطان میشه، زبان شیطان میشه که عرض کرده، اول این کارو بکنید. ثانیاً کوشش بکنید که از این جهت خودتون نجات بدید. عام که فایده ای نداره، البته بی فایده نیست، ولی خب بالاخره جز همه هست. کوشش بکنید خودتون رو برسونید به جنبه خاص و از محضر عین الله خاص الخاص و وجه الله خاص الخاص و اذن الله خاص الخاص و لسان الله خاص الخاص انشاءالله دائما استفاده کنید و از این محور بیرون نرید و کوشش کنید انشاءالله شاید امام زمانمون که زبان قوی خداست، چشم قوی خداست، ید قوی خداست، انشاءالله استفاده کنیم، با اون حضرت ارتباط داشته باشیم، یک کاری بکنیم که حالا که زمان ما به یه جایی رسیده که الان خدمت دوست عزیزم جناب آقای نعمتی عرض می‌کردم که این مسئله این که جهان عدل می‌خوان، از جنگ متنفرن، اینقدر تظاهرات در این خصوص کردن، این یکی از علائم ظهور مهمترین بلکه علامت ظهور و غیب و ظهور صغرای حضرت بقیت الله. بنابراین هرچی اینها رو میبینید آماده تر باشید، خودی از تنبلی، بیکاری، بیحالی، نمیدونم 5-6 تا دیگه بی، خودتون رو نجات بدید و کوشش کنید انشاءالله به حقیقت برسید و خدا رو یار خودتون بدانید که من ینصر الله ینصر، کسی که خدا رو یاری کنه خدا یاریش خواهد کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا محجهم دون الحسين، لعن الله من قتل يا أبا عبد الله قتلوك وما عرفوك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نسألك اللهم وندعوك بأعظم أسمائك وبمولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا الله. خدا يا روز جمعه المتوقع فيه ظهور امام زماننا، خدا يا ما امروز توقع ظهور رو داریم، با آبروی امام زمان ظهور اون حضرت رو برسان، همه ما را از بهترین اصحاب و یاورانش قرار بده، قلب مقدسش را از ما راضی بفرمام، دین و دنیا و آخرت من تحت پناه اون حضرت حفظ بفرمام. خدایا در این آخر از زمان که همه به سوی فساد و هلاکت شیطان میبردشون، خدایا ما رو با امام زمانمون زیر سایه امام زمانمون حفظ بفرما. پروردگارا به آبروی آقامون حجت ابن الحسن، به خدمتگزاران به دین، خدمتگزاران شیعه، خدایا کمک بفرما. خدایا مردم عراق را از این وضعی که دارند به وضع سلامت و صحت بهتری خدایا مبدل بفرما. پروردگارا زیارت سید الشهدا رو در کربلا همین امسال نصیبمون بفرما. پروردگارا مریضهای اسلام عافیت بپوشان، امواتمون غریق رحمت بفرما، شهدامون امام راحلمون غریق رحمت بفرما، عاقبتمون ختم به خیر بفرما. عجل